أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما منتهي شد به دلالت روایات خاص در مسئله شرط اجتهاد در قاضی از حیث دلالت بر اشتراط یا دلالت بر عدم اشتراط یا سکوت روایات. در مقام چند روایت هست که عمدتاً دو روایت از ابی خدیجه است که بعید نیست این دو روایت یک روایت باشه، تفاوت جزئی در نقل این دو روایت دارن که در یکی در مشهور چه ازش تعبیر به مشهور میشه که میشه گفت معتبر است، عنوان یعلم و شیئا من قضایانا داره. و در روایت دیگری ابی خدیجه که در سندش ابوالجهم هست و مرحوم آقای خویی با اعتبار رجال کامل زیارات اونو به حسب تقدیر مقررش درست کرده، به جای یعلم شیئا من قضایانا عرف حلالنا و حرامنا داره. ولی در بقیه مضمون متحدن. پس در حقیقت میشه گفت یه روایت ابی خدیجه است در مقام و دیگری روایت معتبره حلبی که درش آمده قلت لابی عبدالله علیه السلام رو ما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعت فی الشیء فیتراویان برجل منا فقال لیس هو ذاک تا آخر. و سوم هم روایت مقبوله ابن حنبله این سه روایت در مقام هست تا ببینیم این طایفه از روایات در مقابل اون بحث طایفه روایات دال بر این که قضا از منصب ائمه است که در جلسه قبل بیان شد برای اختصاص این منصب به امام معصوم که عمدتاً روایت سلیمان ابن خالد بود، اونی که سندش هم خوب بود که مشایخ ثلاثه اونو نقل کرده بودن ولو در سند در برخی از طرقش تحریف زیاد بود و دلالت هم داشت روایت سلیمان بر اختصاص منصب به امام. و دیگه منوط بود به این که اثبات بشه که ائمه به مقلد اذن دادن یا نه. وفادش اختصاص منصب قضا به امام معصوم بود. انما هو للامام العارف یا العالم به احکام، روایت که دیگه گذشت. این طایفه دوم که الان محط بحثه، روایات دال بر اذن در قضاست نسبت به غیر معصوم. میخواییم ببینیم این روایات مفادش آیا اذن به مطلق شیعه است یا خصوص فقه هاست، و علی الثانی آیا حصر ازش استفاده میشه یا فوقش اطلاق نداره. این در حقیقت محط بحث و موضوع بحث ما فعلا این مطلب که در این مجال در این طایفه این سه روایت مطرحه. محقق آشتیانی در مقام وقتی که نوبت رسیده به این روایات که ممکنه بهش استدلال بشه بر عدم اشتراط اجتهاد در قاضی که صاحب جواهر بیشترش هم ایشان ناظره به پیداست، کلمات صاحب جواهره، البته تعبیر میکنه بعضی از معاصرین، نمیدونم ایشون منظورش شخص دیگری هم باشه، ولی به هر حال پیداست به کلمات صاحب جواهر نظر داره که خود صاحب جواهر هم استدلال کرده به روایت ابی خدیجه. محقق آشتیانی فرموده عموماً مستدلین به روایات بر عدم اشتراط اجتهاد استدلالشون به روایت ابی خدیجه است و بعضیا استدلال به روایت حلبی کردن، فرموده ولی ندیدم کسی تمسک به مقبوله عمر ابن حنظله بکنه در این مجال الا الفاضل القمی، که میرزای قمی در جامع الشتات عبارتش رو قبلا خوندیم که ایشان استدلال به مقبوله عمر ابن حنظله بر عدم اشتراط اجتهاد و جواز قضاء مقلد فرموده. خود میرزای آشتیانی قائل به اشتراط اجتهاده و اینکه این روایات صالحه برای استدلال نیست، ولی به هر حال باید ابتداءً دید وضعیت دلالت این روایات و تقریب دلالت رو تا بعد بررسی بشه تمامیت و عدم تمامیت رو. اما نسبت به روایات ابی خدیجه، دو روایتی که ابی خدیجه داشت، مرحوم آقای خوی قدس سر رو دلالت این دو روایت رو بر عدم اشتراط اجتهاد در قاضی پذیرفته، فرموده این دو روایت مفادش جواز قضا مطلقا چه مجتهد چه غیر مجتهد، ولی همون طوری که قبل هم گذشت مکرر هم گذشت، ایشان فرموده این دو روایت مربوط میشه به قضاء تحکیم و قاضی تحکیم، ولی دلالت این دو روایت رو بر عدم اشتراط اجتهاد در اون قاضی مفروضه در روایت پذیرفته. خب حالا آیا، حالا جدای از این حیث که آیا مربوط به قاضی تحکیم یا اعم، که سابقا گذشت اعمه، اصلا ما قاضی تحکیمی به یک معنا نداریم، حالا آیا مفاد این روایت ابن حنظله، این دو روایت او یا این دو روایت که مرجعش به یک روایته و تفاوت جزئی در متن داره، آیا دلالت بر عدم اشتراط اجتهاد و اطلاق مشروعیت قضا درش هست یا نه؟ تقریب استدلال به روایت ابی خدیجه تارتن به اینه که بگیم ولو در روایت آمده انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا یا عرف حلالنا و حرامنا، مراد از علم خصوص اعتقاد جازمی در مقابل ظن معتبر که نیست، یا منظور از علم خصوص اعتقاد مطابق با واقع که نیست، و الا لازمش اینه که قضاء مجتهد هم نافذ نباشه، چون مطابقت علم او با واقع که معلوم نیست. علاوه بر این که اکثر احکامی که مجتهد میخواد به اونها قضاوت بکنه احکامیست مبتنی بر ظن، به اعتبار مبادی و مدارک مسائل. پس منظور از علم اعتقاد جازم نباید خصوص این باشه، بلکه منظور از علم اعم از اون و از مطلق حجت باشه، اعتقاد ان حجتن ولو جزمی نباشه نسبت به اون چه حجت برش هست مطابقتش با واقع. انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، که انه این تعبیر کنایی از قیام حجت بر احکام ائمه است. یعلم شیئا من قضایانا، حجت بر قضایا و احکام ائمه منظوره، که در مورد مقلدم این معنا صادقه، که صدق میکنه که مقلدم حجت بر حکم ائمه داره. مثلا منوط به ظن و یقین نیست، بلکه منوط به حجته. ولذا خود فقیه هم نه ملاک در او یقین به مطابقت با واقع نه ظن اون، بلکه ملاک حجته. یعلم شیئا من قضایانا تعبیر از قیام حجت بر حکم و وظیفه بر اساس مذهب اهل بیت. ولذا این تعبیر که در این روایت آمده نباید مانع از حکم به دلالت این روایت بر مشروعیت قضا برای مقلد باشه، چون اگر بنابراین ملاک ما علم باشه در حق خود مجتهدم در موارد زیادی صادق نیست، در حالی که قضاء مجتهد که بلا اشکال منظور به این روایت باید باشه. نه اینکه این روایت بخواد منحصر بکنه مشروعیت قضا رو به موارد علم وجدانیه مجتهد به مطابقت حکم با واقع، موارد قیام و حجت هم باید مشمول این روایت باشه. اگر این شد، به همان نکته‌ای که مجتهد غیر عالم به واقع مندرجه در این روایته، عامی مقلد هم مندرجه در این روایته. این تقریب دلالت این روایت. حالا اوضح از این ممکنه صحیحه حلبی فرض بشه، که دیگه در اون یعلم شیئا من قضایانا نیامده، عرف حلالنا و حرامنا نیامده، که قلت لابی عبدالله علیه السلام رو ربما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعه فی الشیء فیتراضیان برجل منا. به رجل منا ولو مجتهد نباشه اطلاق داره. با این تقریبی که گذشت ممکنه به روایت ابن حنبلم استدلال بشه که در روایت ابن حنبله ولو این گونه آمده که نظر فی حلال ولیکن بله انظروا الی رجل منکم نظر فی حلالنا و حرامنا داره که ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما که انه ملاک عرفان احکام نه معرفت به معنای علم جازم. حالا شأن این روایت ممکنه روایت ابن حنظله حسابش جدا باشه. فعلا گفته میشه اطلاق صحیحه حلبی و روایات ابی خدیجه به تقریبی که بیان شد. محقق آشتیانی بعد از آنی که این مطلب رو تقریر کرده که در کلام صاحب جواهرم به روایت ابی خدیجه عمدتاً استدلال شده در این مجال، متعرض رد این استدلال شده به وجوهی و بین کلام ایشون و کلام محقق رشتی هم یک تطابقی هم هست در مقام، ولی اون تفصیلی که در کلام محقق آشتیانی آمده تفصیل بیشتریه. ما به کلام ایشون اشاره میکنیم. ایشان اولین اشکالی که به دلالت این روایت فرموده با تقریبی که گذشت اینه که اصلا اطلاق روایت ابی خدیجه اصلا در قبل از اینم دیگه گذشت، حالا قبل از آنی که من اشکال محقق آشتیانی رو اینجا عرض بکنم، اشکال مرحوم آلخویی که بحث این که این روایت ابی خدیجه مربوط به قاضی تحکیم رو که دیگه قبلا مطرح کردیم و پاسخ دادیم، ولی از اون اشکال میشه اشکال اولی که قبلا مطرح شده. ولی حالا اون چه در کلام محقق آشتیانی آمده اولین اشکال اینه که اطلاق هم صحیحه حلبی هم معتبره ابی خدیجه این در مقام بیان امر دیگریه، نه در مقام حیف این که اجتهاد شرط نیست. اطلاق از این حیث در مقام بیان نیست. این روایات یعنی روایات حلبی و ابی خدیجه در مقام عدم جواز رجوع به حکام جوره. لکن انظروا الی رجل منکم در مقابل خلاصه رجوع به قضات جور. پس اطلاق این روایت مسوق بر بیان عدم جواز ترافع به قضات منصوبین از قبل حکام جائره، اما اینکه با رجوع به شیعه شرطی به عنوان شرط اجتهاد یا شروط دیگه وجود داره یا نداره، اطلاق این روایات از این حیث در مقام بیان نیست. ولذا این روایت از این حیث قابل استدلال نخواهد بود و اطلاق مشروعیت قضاء مقلد از این روایات، روایات حلبی و ابی خدیجه، قابل فهم و استدلال نخواهد. این اشکال اولین اشکال میرزای آشتیانی. به نظر ما این اشکال وارد نیست. این که در مقام بیان از اون حیثه منافات نداره که در مقام بیان از این حیثه دیگر هم باشه. اصلا حضرت فرمود به اونا رجوع نکنید، به اینی که من گفتم رجوع بکنید. اما به اینی که من گفتم رجوع بکنید، حضرت ضابطه رو داره بیان میکنه که به کی رجوع کنید. نه فقط ضابطه رو میخواد بگه قاضی مخالف و غیر شیعی نباشه، همین مقدار خلاصه میخواد بگه رجوع به قاضی غیر شیعی نکنید، میخواد بگه رجوع به قاضی شیعه با مواصفات خاص بکنید. ولذا حضرت فرمود به حسب این روایت، روایت ابی خدیجه، انظروا الى رجل منكم یعلم شیئا من قضایانا. نه اینکه فقط به قضات عام رجوع نکنید، به قضاتی که یعلم، شیعه‌ای که یعلم شیئا من قضایانا، به اون شیعه‌ای مراجعه کنید که علمی به قضایای ما دارند، یا علمی به شیعه از قضایای ما دارند. پس این که گفته میشه این روایت در مقام بیان حیثیت خاصه فقط، نه موجبی نداره. و الا حضرت باید اکتفا میکرد به این که ولکن انظروا الى رجل منکم، تمام، الى رجل منکم، دیگه نیاز نبود که یعلم شیئا من قضایانا. این معناش اینه که فقط شیعه بودن کافی نیست. حضرت بیفرماد که باید عالم به قضایای ما یا شیعی از قضایای ما هم باشه. ولذا این اشکال به صاحب جواهر و کسانی که به این روایت استدلال میکنن بر عدم اشتراط اجتهاد وارد نیست. اشکال دومی که محقق آشتیانی فرموده این است که خب حالا فرزن این روایت اطلاق داره، رجوع بکنید به هر شیعه ای، اما مفاد این روایت اینه که رجوع بکنید به شیعه ای که یعلم شیئا من قضایانا، که به قضایای ما حکم بکنه، عالم به احکام ما. حاکم به احکام ما ائمه، اون کسی که به حکم الله قضاوت کنه. نظیر اون اشکالی که در دلالت اطلاقات آیه حکم به ما انزل الله گفته می شد، که فرض اینه که حکم الله بودنه و حکم الائمه بودنه، حکم قاضی برای مترافعین معلوم نیست، برای کسی که مقلده قضاوت میکنه خب معلوم نیست که این حکم این قاضی حکم به ما انزل الله باشه. اگر بگید فرض روایت مال اونجاییه که مترافعینم با نظر اون قاضی در تقلید همسو باشه، که ایشون فرموده بعضیا اینگونه روایت رو تقریب کردن و در این فرض، تعبیرشون لهذا قد فرض بعض المحققين القائل بجواز الحكومة للمقلد فيما لو كان المتدائيان والمقلد الحاكم والمقلد الحاكم مقلدين لمجتهد واحد. و بعد کلامی از ایشان نقل میکنه. ایشون فرموده اگر مفاد روایت بخواد این باشه که رجوع به قاضی که مراجعین به اون قاضی معتقدن به این که قضاوت او به حکم اللهه، ولو تقلیدن، در تقلید با اون قاضی هم رأیان، چون همشون ولو قاضی مقلده، اما مقلده از کسی است که مترافعینم از همون تقلید میکنن. ایشون میفرماد دیگه این روایت در این فرض دلالت نخواهد داشت بر اینکه رجوع به این قاضی به ملاک قضاء باشه و اینکه الزام این قاضی به عنوان حکم قضایی بخواد مؤثر باشه، بلکه سازگار پس بنابراین اینکه از باب امر به معروف و بیان حکم و وظیفه مترافعین با قطع نظر از حکم قضایی، پس این روایت دلیل بر نفوذ حکم قاضی به عنوان حکم قاضی نیست. و اونی که بر ما مهمه نفوذ حکم قاضی به عنوان قضا محط بحثه. پس به ما این که مفاد روایت اینه که حکم قاضی باید از نظر محکوم حکم به ما انزل الله باشه، اگر قاضی مقلد بود و مترافعین در تقلید با او هم مسلک و هم تقلید نبودند، چون تقلید میکنن از کسی که به خلاف اون قاضی نظرش هست، یعنی به خلاف مقلد اون قاضی، خب دیگه این در این صورت نمیشه این روایت رو دلیل بر نفوذ حکم قرار بدیم، چون مفاد این روایت اینه که یعلم شیئا من قضایانا باید باشه، فلیرضو بهی حکما، و مترافعین که در فرض اختلاف در تقلید معتقد نیستن که این یعلم شیئا من قضایاهم ولو معذور این قاضی. این اشکال دوم محقق آشتیانی به استدلال به این روایت که عرض کردم نظیر همون اشکالی بود که در اشکال دومی که از ما گذشت در دلالت اطلاقات آیات حکم به قسط و عدل بر مشروعیت قضا، قضاء مقلد. به نظر میاد این اشکال هم از ایشون وارد نباشه. فرق است بین مقام و بین اون چه سابقا گذشت. در مورد اون آیه اطلاق آیات اون اشکال وارد بود، چون فرض این بود که اون آیات گفتیم در مقام بیان خصوص حکم قضا نبود، بلکه در مقام بیان مطلق حکم به ما انزل الله بود، یکی از تطبیقاتش هم قضاء بود، و لذا گفتیم چون در مقام بیان خصوص قضاء نیست میتونه مربوط به بیان وظیفه حاکم من حیث و حلیت الحکم له باشه و ملازمه با بیان حکم در محکوم از حیث نفوذ حکم علیه او نیست. اون یه حکم دیگریه، ولی دیگه در روایت ابی خدیجه که این حرفو نمیشه زد. در روایت ابی خدیجه مفروضش اینه که در مقام بیان نسب قاضی است، همون قاضی اصطلاحی که محط بحثه، نه مطلق حکم به ما انزل الله تا گفته بشه این در مقام بیان وظیفه حکم کننده است، نه این در مقام نسب قاضیه. و اگر بنا شد در مقام نسب قاضی بود، حالا چه دیگه به دلالت اقتضایی که اونجا اشاره کردیم که اونجا ناتمامه ولی اینجا قابل تقریره، چه به دلالت اطلاق مقامی، معنای این که اینو قاضی نصب کردیم اینه که شؤون قاضی برش مترتبه. شأن قاضی چیه؟ اینه که حکمش نافذه. امام میفرماد جعلته حاکما قاضیا، او رو قاضی قرار دادیم، نه اینکه او مجاز در حکم کردن از حیث وظیفه خودش، حکم کردن بر او مباهه، نه قاضی بودن او مجعوله، قاضی بودن او یا به دلالت اقتضا و یا اصلا به ظهور نسب قضایی در این که جعل او به عنوان قاضی، نه به عنوان این که مجاز در حکم کردن، بلکه به عنوان مجاز در قضاوت کردن علیه دیگران مجاز قضاوت بکنه، و یا به اطلاق مقامی که اون قاضی که اهل سنت داشتن منصوب بوده، حکمش نافذ بوده. امام به جای رجوع به حکام جور میگن من رجل شیعی عارف به احکام و قضایای خود ما ائمه رو جایگزین او قرار دادم، یعنی اون شؤونی رو که اهل سنت بر قاضی قائلن، شؤون قضایی، اون شؤون در مرجعیت قضایی برای مفروض در روایت ابی خدیجه که رجلی که یعرف شیئا من قضایانا مجعوله. ولذا این که بگیم این روایت مفادش اینه که باید حکم به ما انزل الله باشه، و معلوم نیست که این حکم، این قاضی حکم به ما انزل الله، اونجایی که نظر مترافعین متفاوت از نظر اون قاضی در تقلید، پس دلالتی بر نفوذ حکم در این فرض نداره. اگر بخواد این اشکال از ایشان تمام باشه، اصلا باید گفت این روایت دلالت بر نفوذ حکم قاضی حتی مجتهد هم نداره، نه فقط اون جایی که قاضی مقلده، این روایت اصلا دلالت نداره حتی بر نفوذ حکم قاضی مجتهد. چون قاضی اگر مجتهده، اما معناش این نیست که مترافعین به او مقلد او هستند، ممکنه مقلد دیگری باشن یا خودشون مجتهد باشن. خب حکم او رو حکم به ما انزل الله نمی بینن، چون اجتهادن یا تقلیدن با او نظرشون مختلفه. و حال این که حتما دیگه این روایت میخواد بگه شخص مجتهد و به عنوان قاضی نصب کردم که حکم او به عنوان حکم قضایی نافذ باشه، منتها چون در روایت اگر فرض نشد مجتهد باشه، فرض شد منظور از عارف به حکم مطلق کسیست که حجت بر حکم داره، اگر این اطلاق رو ازش پذیرفتید که فعلا بنای اشکال دوم بر اینه که این اطلاق پذیرفته شده، خب اگر اینه، به همان نحوی که اگر قاضی مجتهد بود، همین روایت دلالت میکنه بر این که حکمش نافذه، نه فقط حلال حکم کردن او، نافذه بر محکومم هست. مفاد این روایت اینه که اگر مقلد هم بود حکم او نافذه. ولذا به نظر میاد این اشکال دوم محقق آشتیانی هم به دلالت این روایت وارد نباشه. و گویا یه خلطی بین دلالت این روایت و دلالت اون اطلاقات آیات قوا برای ایشون اتفاق افتاده که خواسته ایشون اون اشکال اونجا رو به اینجا سرایت بده. البته در ذیل این کلام ایشون این قلت‌وقلت‌هایی مطرح کرده که یکیش اینه که خب حالا ممکنه این روایت با اجماع مرکب اثبات نفوذ حکم قضایی رو بکنه، که بگیم مفاد این روایت، روایت ابی خدیجه، اینه که در برخی از فروض دلالت میکنه بر وجوب التزام به حکم قاضی با قطع نظر از این که حکم او مطابقت داره با حکم مقلد و اینا. خلاصه یک انقلتقلتی هم در ذیل این کلام داره که در تکمیل بحثشون مطرح کرده که بعد ایشون دفاع کرده بعد از این که خلاصه این روایت در مقام این که حکم قاضی به عنوان حکم قاضی بخواد نافذ باشه که انه نیست، در ضمن پاسخ به اون اشکال اینو مطرح میکنه که ممکنه اینی که حضرت فرموده که حکم به عنوان حکم قاضی نافذه، به لحاظ اونی که متعارف بین اهل سنت بوده یا متعارف بوده که اون سلطان عالم عادل بین مسلمین خلاصه حکم به رجوع به اونها می شده و از باب نسب که نصف رو دخیل می دونستن، اما دلالت نمی کنه که خلاصه امر به رجوع این قاضی که امام فرموده به او قاضی شیعه رجوع بکنید این از باب حکم قضایی به این معنایی که ما می خواهیم که در کلام ایشون مطرح شده. به هر حال این اشکال دوم ایشونم به این استدلال وارد نیم. اشکال سومی ایشون کرده، گفته خب این روایت درش آمده یعلم شیئا من قضایانا، رجوع بکنید به اون رجلی شیعی که یعلم شیئا من قضایانا. خب علم شامل مثل ظن نمیشه. ایشون روایت رو اینجوری تقریب خواسته، در تقریب استدلال علم رو خواسته بگه شامل ظن میشه، بعد اشکال کرده که علم شامل ظن نمیشه ولذا اطلاق نداره نسبت به اعتقاد عامی و مقلد، بلکه اصلا ایشون گفته که ممکنه ما بگیم اصلا استعمال علم به معنای ظن غلطه. منظور از علم صرف اعتقاد ولو ظنی، ظن معتبر باشه، که ایشون با این تقریب خواسته این رو شامل مقلد قرار بده. چون فرموده اصلا علم به این معنا اطلاق نمیشه. و فرموده اینی هم که در کلام فاضل قمی، یعنی میرزای قمی آمده که مراد از علم همون ظن به علاقه وجوب عمل، که انه منظور از علم اهم از ظن ولو مجازن و علاقه اطلاق علم بر ظن وجوب عمله. چون فرموده این حرف درست نیست، برای اینکه استعمال علم در خصوص ظن اصلا معهود نیست. پس این روایت دلالت بر مشروعیت رجوع به عامی که در موردش علم صادق نیست، این روایت دلالتی بر این جهت نداره. این ثالثا. بعد فرموده رابعا، حالا گیرم استعمال علم در ظنم مجاز باشه و صحیح باشه، باز به درد نمیخوره در مشروعیت قضاء مقلد، چون فرض اینه که مقلد تقلید او مسابقه با حصول ظن نیست، مشروعیت تقلید او منوط به حصول ظن نیست، برای اینکه تقلید جایزه ولو برای مقلد ظنم به حکم مجتهدش حاصل نشه، اجماع بر این جهت داریم. نتیجتا اینه که اینجا که رسیدهشون فرموده کسی که میخواد بگه این روایت دلیل بر مشروعیت قضاء مقلده، باید بگه منظور از علم اعم از احتماله، احتمالی که واجب العمل باشه، که همونی که ما عرض کردیم در تقریب که به معنای حجت ما اینجوری تقریب کردیم، ولی ایشون دو مرحله کرده، گفته اولا علم به معنای ظن و دیگر اینکه علم به معنای احتمال. باید اینجوری بگن، ایشون گفته دیگه این دیگه گفتنی نیست که اطلاق علم بر احتمال. پس بنابراین این روایت دیگه دلالت بر مشروعیت قضاء قاضی در موارد تقلید نداره، چون او عالم نیست. حالا عالم نیست چون ظن او علم نیست، یا اگرم اصلا در جواز عمل ظن برای او معتبر نیست، احتمال کافیه. اگر بگید منظور از علم احتماله، این خلاصه حرف فاسد روشنیه. تعبیرشون اینه که فساده غنی عن البیان. بعدیشون اینجا ذیل این اشکال سوم و چهارم فرموده خب اگر این قائل گفته اگر شما بخواید بگید ملاک در علم اعم از ظن نیست، یا این تکمیلی که بعد بیان شد، خب نتیجه اینه که این روایت دلالت بر نفوذ قضاء مجتهد هم نباید بکنه، چون مجتهدم که علم نداره در جل احکام، بلکه فتاوای او مبنی بر حجته. ایشون فرموده این حرف درستی نیست، مجتهد در موردش ولو نسبت به کل احکام علم نداره، ولیکن به جمله ای از احکام علم میتونه داشته باشه. کسی که به جمله ای از احکام علم داره عرفاً صدق میکنه دیگه در این موردش، که یعلم شیئاً من قضایانا ولو نسبت به کل قضایای ائمه عالم نباشه، در عده‌ای از موارد حجت داشته باشه، اما در اون قضایای خاصی که علم داره صدق میکنه که یعلم شیئاً من قضائه. عبارت ایشون اینه، ان المراد من العلم في مثل هذه القضايا هو العلم العرفي، در مقابل ظن و احتمال، ولا ريب في صدقه على من علم و عرف كثيرا من الاحكام و ان كان ظانا في الباقي بعد ما كان مقصوده الاولي تحصيل العلم بالواقع، ومعلوم ان المجتهد ليس جميع مستنبطاته ظنية بل كثير منها قطعية علمية يعلم بموافقة جملة منها للواقع وإن لم يعرفها بعينه، يا يعلم بموافقة جملة منها للواقع وإن لم يعرفها بعينه. يعني علم إجمالي داره فقيه ومجتهد که از این فتاوای او اگر 100% مطابق با واقع هم نباشه، که 100% مطابق با حجت هست، اما مثلا 70% مطابق با واقع هم هست. پس یعلم شیئا من قضایانا صدق میکنه، ولی مقلد که این گونه نیست. عرفاً بر مقلد اطلاق عالم نمیشه، ولو وظیفه خودش رو تقلید میدونه، اما در هیچ یک از مسائل علم به واقع نداره، نه اجمالا نه تفصیلا. در مواردی که تقلید میکنه، تقلید اون منوط نیست به علم به مطابقت با واقع، نه اجمالا و تفصیلا و نه تفصیلا. پس صدق عالم بر مجتهد منوط به اطلاق علم بر ظن نیست، بلکه علم به معنای اعتقاد جازم حتی مطابق با واقع. اما یعرفو یا یعلم شیئا من قضایانا، ایشون تنزیل کرده مقام رو فرموده. ببینید میگن فلانی عالم به نحو، عالم به صرف. همین که اکثر مسائل رو بهش جازمه، حتی لازم نیست به اکثر مسائل هم جازم باشه، بلکه به مقدار قابل توجهی از مسائل اگر جازم باشه عالم به نحوه، ولو این که عالم به کل مسائل نباشه یا حتی به اکثر هم نباشه. پس با این بیان ایشون میخواد بگه مفاد این روایت مشهوره ابی خدیجه و روایت ابی خدیجه که یعلم شیئا من قضایانا علمه و علم شامل عامی نمیشه. پس این روایت اصلا مدلولش اینه که اونه که منصوبه عبارت است از شیعه‌ای که عالم به احکامه و این بر عنوان مقلد منطبق نیست. اینم رابعاً، پس اشکال سوم ایشون این شد که علم به معنای مایش ملوظن نیست، و اشکال رابع ایشون این شد که گیرم شامل اونم باشه، فرض اینه که مقلد لازم نیست وان باشه، احتمال صحت فتوای مجتهدش بر او کافیه و دیگه اطلاق علم بر احتمال این که دیگه حتما غلطه. بعد فرموده اشکال پنجمی هم فرموده گیرم روایت اطلاق داشته باشه، روایت ابی خدیجه، باید این اطلاق این روایت مقید بشه به خصوص مجتهد به قرینه روایت مقبوله ابن حنبله، که اون روایت مفادش دیگه اشتراط اجتهاده و اون روایت اخص از این روایته و این روایت به واسطه مقبوله باید تخصیص بخوره. و بعدم ادامه کلامی داره که انشاءالله بحث درش خواهد آمد. والحمد لله رب العالمین.